ساعت 17 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. دادستان پاریس میگوید 3 تیم عملیاتی گروه خلافت اسلامی مسئول حملات روز جمعه بودند. فرانسه، آمریکا و ایران از اهداف حملات خرابکارانه بودند. وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان حملات پاریس را تایید کرد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادستان کل پاریس میگوید حملات مرگبار روز جمعه توسط 3 تیم عملیاتی گروه خلافت اسلامی انجام شد. در این حملات همزمان در استادیوم ورزشی پاریس، سالن اجرای کنسرت و چندین بار و رستوران جمعاً 129 نفر کشته و 352 نفر هم زخمی شدند که وضعیت نزدیک به 100 نفر از آنان وخیم اعلام شده. مهاجمان 7 نفر از هواداران گروه خلافت اسلامی بودند که همگی جلیقه های حاوی مواد منفجره به خود بسته بودند و در این واقعه کشته شدند. تدابیر امنیتی در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ اروپا تشدید شده و بازداشت افراد مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق، فرانسه، آمریکا و ایران را از جمله کشورهایی معرفی کرده که هدف حملات خرابکارانه قرار دارند. آقای الجعفری گفته که سرویس‌های اطلاعاتی عراق اطلاعاتی را که درباره حملات احتمالی به فرانسه، آمریکا و ایران به دست آورده بودند، در اختیار مقامات این سه کشور قرار دادند. وزیر خارجه عراق شامگاه شنبه در حاشیه نشست صلح سوریه در وین گفت که حملات اخیر در مصر، لبنان و فرانسه به واکنشی جهانی نیاز دارد. و وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان در حملات مرگبار پاریس را تایید کرد. این فرد که احمد آل محمد نام دارد و از شهروندان سوریه بود، در روز هفتم اوت سال جاری وارد صربستان شد و از آن کشور تقاضای پناهندگی کرد. به گفته مقام‌های صربستان، اطلاعاتی که از گذرنامه یافت شده در کنار جسد یکی از مهاجمان حوادث پاریس به دست آنان رسیده، با اطلاعات شخصی که روز هفتم اوت به عنوان پناهجو وارد آن کشور شده بود همخوانی دارد. پیش از این پلیس یونان اعلام کرده بود که این فرد روز سوم اوت وارد جزیره لروس شده بود. اما همونطور که در خبرهای این ساعت هم شنیدید، همچنان در اخبار جهان، همچنان در تأثیر و تحت شعاع حوادث دیروز پاریس قرار داره. برای اطلاع از آخرین تحولات مربوط به این حوادث، همکارم بابک غفوری آذر همینک در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بده. بابک سلام.
سلام میکنم به تو. من
چه خبر درباره پاریس؟
تحولات ساعت‌های اخیر، همونطور که در خبرها هم تو اشاره کردی، به شناسایی عاملان این موضوع برمیگرده. بیشتر خبرها مرتبط با این موضوع هست. امروز صبح مسئولان دادستانی پاریس از شناسایی یکی از عاملان این حادثه خبر دادند. عمر اسماعیل مصطفی به عنوان نخستین فرد شناسایی شده این حملات معرفی شد که به تدریج از زمان معرفی اون اخباری را هم در این باره شاهد بودیم. از جمله گفته شد که پلیس فرانسه افراد خانواده این فرد رو بازداشت کردن، از جمله پدر و برادر این فرد رو. درباره سوابقش خبرهای مختلفی منتشر شد. گفته شدش که شهروند فرانسه هستش، پیشتر بعضی سوابقی داشته، برای پلیس نام شناخته شده ای بوده، اما هیچ بار به هیچ وقت درباره تحولات مرتبط با اقدامات افرادگرایانه بازداشت نشده بوده، اما به هر صورت زیر نظر پلیس فرانسه قرار داشته. بعد از اون خبری بود مرتبط با شناسایی هویت دارنده گذرنامه‌ای که در کنار جسد یکی از عاملان این حمله پیدا شده. تا به حال هنوز مشخص نشده که مشخصا دارنده این گذرنامه احتمالا همون فردی باشه که در جریان این تحولات باعث کشته شدن افراد مختلف شده یا نه، اما تا به حال گفته شده که در روز سوم اکتبر در یونان مسئولان یونان اون رو ثبت کردن، این مشخصاتو، و بعد 4 روز بعد در روز هفتم اکتبر در صربستان هم مقامات وزارت کشور صربستان مشخصات دارنده این گذرنامه رو که حالا اسمش احمد آل محمد اعلام شده ثبت کردن.
در ایران هم رسانه ها به این حوادث واکنش نشون دادند و همچنین مقام های جمهوری اسلامی ایران. به ظاهر سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در واکنش به این حوادث سخنانی رو اظهار داشته. درباره اون چه خبری داری؟
درسته اومد. درباره واکنش رسانه ها که خب بیشتر بحث ها همچنان درباره نوع صحبت ها و تیترهای روزنامه های مختلف هستش که کاملا طیف های گوناگونی رو در بر میگیره، از روزنامه های نزدیک به اصولگرایان تا روزنامه های میانه رو و اصلاح طلب. اما در واکنش مقامات تازه ترین مورد به اظهارات محمود علوی همونطور که اشاره کردی وزیر اطلاعات ایران برمیگرده که امروز در صحبت‌هایی گفته که انفجارهای اخیر هم در پاریس و هم در بیروت هشداری جدی به ایران محسوب میشه. این موضوع رو اگه در کنار صحبت‌های آقای ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق قرار بدیم که گفته که سازمان‌های امنیتی عراق به اطلاعاتی دست پیدا کردن که نشون میده کشورهای فرانسه، آمریکا و ایران هدف احتمالی گروه‌های اسلامگرای افراطی هستن، اهمیت صحبت‌های آقای علوی بیشتر خواهد شد. گفته که آقای علوی در ادامه صحبتاش گفته که تروریست های تکفیری مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی هستند، اظهاراتی که آقای علوی بیان کرده، و گفته که انفجارهای اخیر هشداری جدی هم به ایران هستش و باید مورد توجه کارشناسی قرار بگیره.
خیلی خلاصه اگر ممکنه یک بار دیگه یک جمع‌بندی از واکنش رسانه ها به ما بگو، رسانه های ایرانی به حوادث پاریس.
مشخصا میشه گفتش که روزنامه های ایران با یک روز تأخیر با توجه به فاصله زمانی که از زمان وقوع این حادثه با ساعت ایران بود به این اتفاقات واکنش نشون دادن. روزنامه های مثل شرق و اعتماد بیشتر تلاش کردن ضمن گزارشی از این اتفاقات به نوعی نزدیکتر به اون چی که در رسانه های خارج از ایران نسبت به این تحولات دیده شد عمل کنن، اما روزنامه های نزدیکتر به جریان های مثل جریان های اصولگرایان به نوعی این اتفاقات رو واکنشی به اقدامات مسئولان کشورهای غربی دونستن به تصمیماتی که درباره تحولات خاورمیانه گرفتن تا کنن.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که می دونید رادیو فردا علاوه بر ارائه آخرین اخبار و تحلیل ها پایگاهی برای انعکاس نظرات شما شنوندگان عزیزه. در ادامه پیام چند نفر از شما رو خواهیم شنید.
درباره حادثه فرانسه میخواستم هم تشکر بگم به مردم فرانسه، همین که به مردم دنیا اعلام کنیم که پدرخوانده داعش در جای دیگه است، تا اون از بین نره داعش از بین نخواهد رفت.
محمد هستم، از مالزی زنگ میزنم، همدردی خودم رو با مردمان فرانسه ابراز میکنم. واقعا مرگ بر این داعش، واقعا اشک تو چشای من جمع شده.
میخواستم اعمال گروه داعش رو در شهر پاریس و کشور فرانسه محکوم کنم، اما این مسئله خب یادآور اینم هست که تقریبا 36-7 سال پیش در همین کشور فرانسه میشه گفت تخم تمام این آرمی ها کاشته شد، همان موقعی که به خمینی راه داده شد در اون کشور و اجازه دادن به اون شخص که شهر یا کشور رو پایگاه به اصطلاح اطلاعاتی خودش بکنه. امیدوارم که هرچی زودتر تمام نارمی ها در دنیا خاتمه پیدا بکنه.
از اتفاقی که در پاریس افتاده آدم نه تنها غمگین میشه، من که خیلی خشمگینم میشم و اینکه به نام خدا این کارو میکنن، خدایی که شرمش میشه از آفرینش همچون توی تروریست که جون آدمای بیگناهو میگیری.
این حمله تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاده از نظر ما ملت ایران از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و قابل قبول نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 17:09 در ایران توجه شما را به ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا جلب می کنم. رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران از استمرار آلودگی به طاعون در حیات وحش غرب کشور و احتمال طغیان اپیدمی پس از بلایای طبیعی خبر داد. با توجه به اینکه احتمال انتقال طاعون از طریق جوندگان و همینطور نیش کک به انسان وجود دارد، همکارم شاهین بشیری در گفتگو با دکتر سعید جلالی، دامپزشک ساکن پراگ، ابتدا پرسیده که دلیل استمرار این آلودگی چیست و آیا راهی برای مقابله وجود دارد. دکتر سعید جلالی:
اصولا در این جور موارد باید ریشه های این بروز و این استمرار رو دید، بخاطر اینکه مخزن بیماری طاعون جوندگان وحشی هستن مثل سنجاب، موش، این گونه جانوران، و این احتمالاً در اون مناطق مبارزه درست حسابی با اینها نشده.
حالا من سوالم رو بهتر بیان بکنم. ببینید، با توجه به اینکه مسئله حیات وحشه یعنی دام نیست، آیا دلیل اینکه این استمرار رو تونسته پیدا بکنه و نتونستن کنترلش بکنن اینه که مقامات دامپزشکی در ایران دسترسی به حیات وحش ندارن؟
ببینید، دسترسی که اصولا باید داشته باشن، یکی از کارهاشون اینه. مسئله یکمی پیچیده تر از اینه که فقط بخواید دامپزشکی رو مقصر بدونید یا جای دیگه رو مقصر بدونید یا اینکه بگید کسی مقصر نبوده. اصولا بیماریایی مثل طاعون سابقه خیلی طولانی داره در نقاط مختلف دنیا که اپیدمیای خیلی گسترده‌ای داشته، یه چیز خیلی معروفه دیگه. نمیشه واقعا یک عامل رو مؤثر دونست درش. حتی گزارش شده که گاهی وقتا بعد از اتفاقات ناگوار خیلی بزرگ مثل زلزله و طوفان و اینجور چیزها اپیدمی طاعون مشاهده شده. مطمئنن یکی از عوامل اینم هست که دامپزشکی اون غربالگری های کافی رو نکرده برای رصد کردن این ویروس و اینکه چجوری بین دسته های مختلف جانوری رد و بدل شده.
دکتر احسان مصطفوی، رئیس پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، گفته که یکی از مخازن اصلی انتقال بیماری تا اون به انسان جوندگان وحشی هستند.
بله.
و تاکید کرده روی به خصوص نیش کک، که میگه چون نیش کک آلوده است به انسان هم میتونه این بیماری رو منتقل کنه. اگر قرار باشه احیانا از حیوان به انسان منتقل بشه، این شیوعش تا چه حد میتونه جدی باشه؟ سرعت شیوع چقدر هست در بیماری طاعون؟
ببینید، همینجوری که این گزارشی که دوستان در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور منتشر کردن گفتن، ظاهرا هنوز گزارشی از انتقال بیماری به انسان دیده نشده. ولی با توجه به اینکه ما همکنون در شهرهامون توی ایران، مثلا در تهران و حتی شهرهای بزرگ دیگه، جوندگان وحشی رو به صورت مهار نشده در سطح شهرها داریم و همه اینها جز همین جوندگانی به حساب میان که میتونن به عنوان مخزن، وقتی میگیم مخزن یعنی اینکه خود اون حیوان مستقیما عامل منتقل نمیکنه، ولی ککی که اون حیوان رو یعنی اون موش رو یا سنجاب رو نیش میزنه عملا میشه دارنده اون ویروس، و بعد وقتی که احیانا در ارتباط با انسان قرار میگیره و انسان رو هم نیش میزنه، بنابراین ویروس رو بهش منتقل میکنه. بنابراین با توجه به اینکه در اکثر شهرهای ایران، شهرهای بزرگ به خصوص، این جوندگان دیده میشن، میتونیم به این بگیم یک احتمال بالقوه که خوشبختانه هنوز بالفعل نشده، ولی این احتمال وجود داره که ارتباطی صورت بگیره بین حیات وحش و این جوندگانی که به صورت کاملا کنترل نشده در سطح شهرها هستن و مبارزه جدی هم باهاشون نمیشه، و در نهایت از اون طریق و از طریق کک که این چرخه انتقال بیماری رو کامل میکنه، انسان رو هم گیر کنه. با اون موقع واقعا فکر میکنم اتفاق خطرناکیه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با دکتر سعید جلالی، دامپزشک ساکن پراگ، در ارتباط با استمرار آلودگی به طاعون در حیات وحش غرب ایران. اما در پایان یک خبر دیگر رو هم با همدیگه مرور خواهیم کرد. مقام‌های مصر اعلام کردند که پلیس آن کشور دست کم 15 مهاجر سودانی را در نقطه صفر مرزی با اسرائیل کشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود، خبر داده است که این عده بدون توجه به اخطارهای پلیس قصد داشتند با عبور از حصار سیمی در مرز وارد خاک اسرائیل شوند. در این عملیات دست کم 16 نفر هم بازداشت شدند که 8 نفر از آنها در تیراندازی پلیس مجروح شده بودند. به گفته وزارت کشور اسرائیل هم اکنون نزدیک به 45,000 پناهجو و مهاجر آفریقایی در آن کشور هستند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر و همینطور پوشش وقایع پاریس رو در وبسایت ما هم می‌تونید دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.